قید وجوب نفقرم در خانواده واحد مزیا کردن. و اما بعدش روایت ابو بصیر عن صادق روایت شش عن ابی بصیر روایت متعدده، صحیح و غیر صحیح داره، بنابراین اسنادش خیلی برای ما مهم نیه، اما اون تکی رو که الان خوندم اون سندش برای ما مهمه. قال البدن والبقره یزهها بها، بدنه شطور بقره یزهها بها، قربانی میکنن، تجزی ان سبعه، هفت نفرم باشن اب ندارن، ازجتمع من اهل بیت واحد، هنگامی که اهل یه خانواده باشن، و من غیرهم، غیر اهل بیت واحدم، اینجا تعمیم داده شد اهل بیت واحد و غیر واحد و هر دو گره، اینم نداره منا، این داره قربانی. روایت بعد اسماعیل ابن ابی زیاد، حدیث هفته، عن اسماعیل ابن ابی زیاد عن ابی عبدالله عن ابیه عن علی علیه السلام قال البقره الجزعه تجزی عن ثلاثه، بقره و جزعه سنی از شتره، گاو و شتر کافیس عن ثلاثه، سه نفر، این تبدیل به سه شد، من اهل بیت واحد، و المسنه این سن بالاتری است، تجزی ان سبعه نفر، متفرقین، و الجزور شطور با سن معینیه، یجزی ان عشره متفرقین. خب اینجا بعضی از حیوانات کافیه برای سه نفر، بعضیش هفت نفر، بعضیش ده نفر، کجاش داره قربانی مال میناس؟ و اما روایت بعد رو بخونیم، روایت علی ابن ویان عن ابوالحسن الثالث، هشت این باب، این روایت هشت، عن علی ابن ویان ابن سعد عن ابوالحسن الثالث قال کتبت الیه، تنها روایتی که جاموس داره اینه، اسأله عن الجاموس عن کم یجزی فی الزحیه ازهیه، فجاء الجواب، سوال کردم گاو میش چند نفر رو جواب میده، فجاء الجواب انکان ذکرن فان واحد. ببینید فرق این مذکر مؤنث چقدر اختلاف روایت داره، اگر مذکر باشه ان واحد، و امکان انسا فان سبعه، برای مستحب خوبه این تفصیلا، اینا نشانه های مستحبه، واجب این اختلافات نداره، حد و مرزش معینه، خود اینا شاهده بر این است که اینا مال مستحباته. و اما روایت دیگر پنجم ماست، مرسله صدوق حدیث چارده این باب، محمد ابن علی ابن الحسین عن النبی و الائمه علیهم السلام، روایات متعدد از پیغمبر از ائمه علیهم السلام قال، دقت کنید این تعلیل ببینیم یعنی چی، یه علتی است که در دو روایت ذکر شده ارتباطش خیلی مبهمه، و العلت التي تجزی من اجلها البقره، علت این که مجزی است البقره ام خمسه نفر، گاو برای پنج نفر کافیه، علت چیه؟ لان الذين امرهم الصامري به عبادت العجل کانو خمست انفوز، برای این که اونهایی رو که سامری واداش اول کار، البته بعدن بقیه هم عبادت حج کردن، ولی پنج نفر رو دم و دودشون رو دید، گفت در مقابل این گوساله عبادت کنید. لأن الذين امرهم السامری به عبادت الحج کانو خمسة انفس، پنج نفر بودن. و هم الذين ذبحوا البقرة التي امر الله بذبحها. دو دلیل. دلیل اول، اصحاب سامری در وده اول برای عبادت گوساله پنج نفر بودن. دلیل دوم این است، اون گاو بنی اسرائیل که ذبح کردن برای اینکه قاتل شخص مقتول مجهول القاتل رو معرفی کنه، اون گاوی رو که ذبح کردن بله پنج نفر بودن مأمور به ذبح شدن، این پنج تا آمدن اون گاو ذبح کردن. حالا چه ارتباطی داره؟ پنج نفر گوساله پرست بودن، حالا ما بیام میگیم در قربانی، حالا چه قربانی منا چه غیر منا، این غیر منا ظاهره، چه قربانی منا چه غیر منا، چون پنج نفر گوساله سامر عباده کردن، ما بگیم از پنج تا کافیه؟ یا این است بگیم که چون اونایی که گاو بنی اسرائیل رو کشتن برای معرفی قاتل پنج نفر بودن، این دوتا علت چه ربطی داره؟ توی یه روایت دیگه هم هست، بذارید من اونم بخونم، من خیلی فکر کردم روش، ندیدم کسی. این آیون شارحین حدیث هم مثل این که راحت از این حدیث گذشتن چون در سر داشته. حالا من یه چیزی به ذهنم رسیده میگم خدمتتون بعد از فکر و مطالعه، و اما روایت بعد رو بخونم، حدیث 15 زراره عن ابی جعفر علیه السلام، ظاهرا سندم معتبره. زراره از امام باقر علیه السلام قال الکبش یجزی عن الرجل و عن اهل بیته یزحی به، این تصریع به یزحی به داره، یهدی نداره، در باب حد میگن یهدی به، اما این میگه یزحی به، این مال امثال، مال شرعاز. خیلی خوب، حالا شما بگید چه صاحب وسائل در این باب آورده جمع کرده اینها رو. حدیث مال دیگر ما، روایت 16 این باب، حدیث وحیب ابن حفص عن ابی عبدالله قال البقره والبدن یجزیان عن سبعه نفر اذا كانوا من اهل البيت او من غيرهم البقره والبدن یجزیان عن سبعه نفر اذا كانوا من اهل البيت او من غيرهم. اینم نداره که این یجزی در مقام قربانی های امسار یا مناز. حدیث بعد، حدیث 18 این باب مال حسین ابن خالد، حسین ابن خالد عن ابی الحسن رضا قال قلت له عن کم، چند نفر تجزی البدنه شطور؟ قال عن نفس واحده، یک نفر شطور، یک نفر. قلت فالبقره، گاو چی؟ قال تجزی عن خمسه، گاو که کوچکتره از پنج تا کفایت میکنه. اذا کانو یاکلون علی مائده واحده، در صورتی که اینها بر مائده واحده باشه. قلت، حالا دنباله روایت دقت کنید که شبیه همون روایت قبلی است که ابهام داشت. قلت کیف صار البدن لا تجزی الا عن واحد، چرا شطور فقط یکی و البقره تجزی عن خمسه؟ قال حضرت در جواب فرمود همون دوتا علت. قال لأن البدن لم يكن فيها من العلة ما كان في البقرة، اون علتی که در گاوه در شتر نیست. اون علت چیه؟ ان الذين امروا قوم موسى بعباده العجل كانوا خمسه، یعنی 5 نفر ردیف اول بودن، اینا بقیه رو وادار کردن. ان الذين امروا 5 نفر ردیف اول بقیه رو قوم موسی به عبادت الاج کانو خمسه و کانو اهل بیت یاکلون علا خوان واحد، همه یه خانواده بودن سر یه صفه. و هم الذین ذبح البقره، اینا همون آیان 5 نفر بودن اهل یه خانواده که گاو بنی اسرائیل کشتن. چه ربطی؟ انشاءالله من اقوال عامه رو میخونم. تصور من ببینید این احتمال این است، یه نوع استهزاء به فتاوای عامه که اینا گرفتار قیاس میشدن و با قیاس فتوا میدادن. امام میخواد بگه قیاس ایجاب میکند چون اونهایی که قاتلین گاو بنی اسرائیل بودن 5 نفر بودن، پس قیاس ایجاب میکند. استهزائیست نسبت به قیاس. یا مثلا چرا 5 نفر کافیه؟ به علت اینکه اونهایی که عملو به عبادت العجل 5 تا بودن. این قیاس های زشتی که در میان مخالفین بوده، حضرت با این تعبیر به سخریه میگیره که نباید قیاس کرد. اگه بخوام قیاس کنیم، از این قیاس های مضحک هم میشود درست کرد. تصور من این حال، ببینید کسی شرعی برای این روایات داره؟ و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه فقه آل محمد، درس خارج فقه، حضرت آیت الله مکارم شیرازی، تقدیم علاقمندان به دروس حوزوی شد. انشالله که بهره برده باشید. ساعت 4:13 و 20 ثانیه بامداد چهارشنبه هست، 15 روز از آذر ماه و 22 جماد الاولا، که همچنان از پخش رادیو معرف خدمت شما بزرگواران هستیم. امروز 15 آذر ماه 18 سال روز شهادت جمعی از همکاران سازمان صدا و سیما، اصحاب رسانه و ارتش جمهوری اسلامی ایران در سانحه هوایی 330 و عروج آسمانی این عزیزان در مأموریتی نیمه تمامه. در بخشی از پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی اون سانحه هوایی اومده بود که جوانان خدوم و ارزشمندی که در این حادثه مصیبت بار پرکشیدند، خاطره های به یاد ماندنی از خدمات خود را در حافظه همکاران و آشنایان خود به جای گذاشتند. پاداش آن تلاش های با ارزش امروز که ارواح آزاد شده آنان در پیشگاه پروردگار رحیم قرار گرفته، توشه گرانبهایی است که همه به امید آن و به خاطر آن زندگی می‌کنیم. بله عزیزان شنونده، در میان این شهدا عده‌ای از همکاران سازمان صدا و سیما حضور داشتند که نام و یاد و خاطراتشون رو گرامی می‌داریم و بر این باوریم که همه شهدا اسوه ایثار و شهادت و مقاومت و همیشه زندن. اما در ادامه پخش برنامه ها مکارم خوبان رو میشنویم. استفاده میکنیم از مواعظ اخلاقی مرحوم آیت الله مصباح یزدی به مدت 18 دقیقه.
بیزاری از نفس آسمان شوی
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. یکی از بزرگترین نعمتهایی که خدای متعال به ما مرحمت فرموده ولایت اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، و از برکات این نعمت ذخایر و مواعظ و مواریث علمی است که از این بزرگان به دست ما رسیده، البته با زحماتی که علمای ما در طول 14 قرن کشیدند. کمترین شکری که ما باید در مقابل این نعمت عظیم انجامی بدیم اینه که گهگاهی از این مواعظ استفاده کنیم، چنان نباشه که گویی اصلا این مواعظ به دست ما نرسیده و ما اطلاعی از اونها پیدا نکردیم. بسیار ناشکری و کفران نعمت است که کتاب‌های اخبار اهل بیت و مواعظ معصومین در دسترس همه ما باشه و ما از اونها استفاده نکنیم و از مضامینش اطلاعی پیدا نکنیم و مشغول باشیم به مطالبی که دیگران گفتند و خوندند و نوشتند و الاخر. یا ابابر من اوتی من العلم ما لا یبکی لحقیق ان یکون قد اوتی علم ما لا ینفعه لان الله نعت العلماء فقال جل و عز ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. همه ما به حمد الله از ارزش‌های اسلام بهره هایی داریم و استفاده هایی کردیم، ولی از اونجا که اسلام یک دین جامع هست و تمام ابعاد وجود انسان را تربیت میکنه، گاهی پرداختن به یک بعد و یک بخش ما را از مسائل دیگه غافل میکنه. ما طلبه ها سر و کارمون بیشتر با فقه و علومه، علومی است که مأثور از اهل بیت هست، البته با مقدمات و مؤخراتش. گاهی پرداختن به این جهات علمی ما را از بعضی مسائل دیگه، بعضی از ارزش‌های که شاید ارزشش هم کمتر نباشه، باز می‌داره، غافل می‌کنه. کما اینکه گاهی پرداختن به مسائل اجتماعی گاهی ما را از مسائل معنوی و اخلاقی غافل می‌کنه. گاهی اونچنان غرق در کارهای اجتماعی و اجرایی میشیم که دیگه فراغتی نداریم برای اینکه به خودمون بپردازیم و ببینیم خودمون در کجاییم و چه میکنیم. اینه که لازمه که گهگاهی توجه بکنیم به سایر ابعاد تا غافل نشیم و شیطان ما رو فریب نده، مغرور نشیم به اون بهره هایی که از دین گرفتیم و فکر کنیم که همین است و غیر از این چیزی نیست. در قرآن کریم یه ارزش‌های مطرح شده که متأسفانه در زمان ما و در جامعه ما این ارزش ها که انهو به کلی فراموش شد و لااقل نمونه هایش به چشم می خوریم. حالا اگر کسانی گوشه و کنار در خفا اینا را داشته باشند، در صحنه های ظاهر جامعه اینا دیده نمیشه. در صورتی که در قرآن کریم این ارزش ها برای بندگان شایسته خدا مکرر ذکر شده و روش تأکیداتی شده، تعبیراتی شده که ما برامون نامعنوسه. من جمله این آیات شریفه است که در این بخش از همین حدیث ابوذر آمده: ان الذين اوتوا العلم من قبله، اون کسانی که قبل از قرآن علم به اونها داده شده، اذا یتلا علیهم، وقتی قرآن براشون تلاوت میشه، یخرون للاذقان سجدا، وقتی آیات قرآن را میشنوند که انهو بی اختیار به خاک میفتند و صورتشون را به خاک میگذرند. تعبیر قرآن اینه که زقنه هاشون را به خاک میزنند، یخرون للاذقان. حالا این تعبیر کناییست، یعنی صورتشون را به خاک میزنند، یا طوری بوده که در اثر کثرت خشوع این زنخ هاشون را روی زمین میمالیدند. یخرون للاذقان سجدا و یقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا و یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا. این صحنه ای که کسی آیه قرآن که میشنوه که انهو بی اختیار به خواب بیفته و شروع کنه به گریه کردن، ما شاید در عمرمون یه نمونش هم ندیده باشه که چنین حالتی برای کسی پیش بیاد که از شنیدن آیات قرآن این اندازه حالت خشوع در قلبش پدید بیاد و این حالت عجیب تذلل در مقابل الهی خدای متعال براش دست بده که اینجوری به خاک بیفته و گریه بکنه. گریه‌ای که از یک طرف نشانی از شوق است، از اینکه وعده خدا تحقق پیدا کرده، اون وعده‌ای که خدا داده بود که کتاب آسمانی نازل کنه برای هدایت بشه. گریه از این که شکر این که خدا هدایتش کرده و گریه خوف از عظمت الهی، خشیت الهی. اینا آثاری است که از شنیدن آیات قرآن برای یک مؤمن باید پیدا بشه. حالا انشاءالله مؤمنین در خفا نصفهای شب وقتی آیات قرآن میخونن، تلاوت میکنن، یعنی انشاءالله چی براشون دست میده ما خبر نداریم، ولی در جامعه ما نمونش رو ندیدیم و یا کم دیده شده. اینا یه ارزش های فراموش شده است. حالا پیامبر اکرم به ابوذر میفرمایند اگر یک علمی به تو داده شد که این علم موجب بکای تو نشد، علمی آموختی که این علم بر خضوع و خشوع تو نیفزود، موجب این نشد که گهگاهی این حالت بکا و خشوع در تو پدید بیاد، بدان که علمی آموختی که سودی به حال تو نداره. اون علمی برای انسان میتونه نافعی باشه که چنین آثاری داشته باشه. اگر مستقیما مضمونش مضمون مبکی نیست، اما اونچنان انسان به خاطر خدا اون علم را بیاموزه و برای انجام وظیفه باشه که این حالت ملکه خضوع و خشوع درش تقویت بشه. اما اگر علمی باشه که ما را غافل کنه، غرور بیاره برای ما، این علم نفعی به حال ما نمیبخشه. یا ابادر من اوتی من العلم ما لا یبکی، اگر علمی به کسی داده بشه که موجب بکای او نشه، لحقیق ان یکون قد اوتی علم ما لا ینفع، سزاوار است که بداند که این علم علمی است که برای او نفعی نداره. چرا؟ لان الله نعت العلماء فقال، خدای متعال صاحبان علم را اینجوری معرفی کرده، میفرماد ان الذين اوتوا العلم، اونایی که علم بهشون داده اینجور هستن، صاحبان علم کسانی هستن که وقتی آیات قرآن را میشنوند به گریه در میان و حالت خشوع براشون پیدا میشه، بی اختیار کنه روی خاک میفتن. این اثر علمشونه. پس اگر علم این اثر را نداشت کنه لا علم است، علم نافعی نیست. یا ابادر من استطاع ان یبکیه فلیبک، اگر کسی حالت بکا براش پیدا میشه، و بکا معلومه بکایی بر چیزهای مطلوبی، بکایی بر این که یه نعمت دنیا از دستش رفته نیست، بکایی بر این است که سعادت اخروی از دستش رفته یا مبتلا به گناهی شده، اگر کسی این حالت براش میسر هست، چنین حالتی داره که بر گناهانش، بر محرومیت‌های معنویش و کسانی که دارای محبت خدا و مراتبی از معرفت و ولایت الهی هستند به واسطه محرومیت از لقای الهی، حالا ما این حرفش رو میزنیم حقیقتش رو که نمیچشیم، اون کسانی که در مثل دعای کمیل عرض می کنند هبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، اونا گریه شون به خاطر چیز دیگری است. علایهان این گریه هایی که مطلوب است، اونی که به ما مربوطه گریه بر گناهانه. در مرتبه دوم محرومیت از سعادت‌های معنوی و ابدی است، دوری از دیدار حضرات معصومین و امام صلوات الله علیه، و برای کسانی که مراتب بیشتری از معرفت داشته باشند گریه‌هایی که از دوری از خدای متعال داره. اگه کسی برایش میسر است فلیت که از این حالت استفاده کنه و گریه کنه، اگه کسی براش میسر نیست، خب گریه تو آسین آدم نیست که هر وقت بخواد گریه کنه، اقلن گهگاهی کاری کند که قلبش محزون بشه، تلقین کنه به خودش چیزهایی که حزن‌آور است، فکر کنه درباره محرومیت‌هاش، چه سعادت‌های معنوی میتونست نصیبش بشه و محروم شد، چه گناهانی مرتکب شده که معلوم نیست اینها آمرزیده شده باشه، و اگر آمرزیده نشده باشه چه عذابهایی رو به دنبال خواهد داشت. درباره اینا فکر کنه تا دلش محزون بشه و اقلن تباکی کنه. و من لم یستطع فلیشعر قلبه الحزن، حزن را به قلب خودش وارد کنه تا احساس حزن بهش دست بده، ولی یتباک، اقلن یک حالت تباکی پیدا کند، به خاطر اینکه کسی که حالت حزن براش دست نده و همیشه سرمست باشه، مغرور باشه، شکستگی دل نداشته باشه، چنین کسی از خدا دور خواهد.